به سمت دهنم نبردم. شاید فقط یه قاشق سوپ مرغ و رشته فرنگی با یه لیوان چای بی قند و شکر. برام خوب نبود. سلامتی من به هم ریخت. بعدش یه نقشه کشیدم و نامه ای نوشتم و خودم و جای دوست اکسل جا زدم. گفتم که توی جرسی زندگی میکنم. گفتم $700 به اکسل بدهی دارم که این پول 15 سال قبل به من قرض داده، قبل از اینکه زن بگیره. گفتم همه پول الان ندارم، ولی هر هفته براش $20 میفرستم تا بدهیم صاف بشه. دو تا اسکناس $10 گذاشتم تو پاکت نامو، دادمش به یکی از دوستام که اونم فروشنده است. گفتم از نیویورک پست کنه که زنش شک نکنه کی نامه رو فرستاده. روزن در کمال تعجب دید که دیویدوف دیگر چیزی نمی نویسد. دفترچه پر شده بود. دیویدوف هم آن را انداخت روی میز، خمیازه کشید. با این حال از روی مهربانی گوش میکرد. انگار کنجکاویش فروکش کرده بود. روزن بلند شد و انگشتش را برد لای ورقه های دفترچه. سعی کرد دستخط ریز و کج و کوله را بخواند، ولی یک کلمه اش هم خوانا نبود.
انگلیسی نیست. یدیش هم نیست. عبریه.
دیویدوف جواب داد. نه. یه زبون قدیمیه که این روزا دیگه استفاده نمی کنن. روزن برگشت روی تخت.
جدی؟
حالا دیگر دلیلی نداشت ادامه بدهد، ولی حس می کرد مجبور است. به سردی گفت
همه نامه ها برگشت خوردن. اولی رو باز کرده بود، بعد دوباره در پاکت رو چسب زده بود، برگشت زده بود. بقیه رو مثلا باز نکرده بود. به خودم می گفتم یه جای کار خیلی عجیبه. این یه آدمیه که هیچ وقت هیچی نمیشه بهش داد، ولی من میدم.
رفتم پیش وکیلم. باهاش یه وصیت‌نامه تنظیم کردم که هر چی داشتم، همه سرمایه‌ام با دو تا خونه‌ای که داشتم، همینطور اسباب و اساس، ماشینم، حساب جاری بانکیم و همه چیزم تا پنی آخر به اون میرسید. وقتی هم که میمرد بقیه‌اش برای این دو تا دختر میموند. بیمه هم همینطور. اونا زینف بیمه من میشدن. وصیت‌نامه رو امضا کردم رفتم خونه. گاز آشپزخونه رو روشن کردم و سرمو کردم توی اجاق. گفتم بذار حالا بگه نه. دیویدوف همان جور که تحریش گونه‌اش را می‌خواراند به تایید سری تکان داد. اینجا را می‌دانست. بلند شد و پیش از اینکه روزن فریاد بزند نه، سرسری کرکره پنجره را بالا زد. هوا گرگومیش شده بود، ولی زنی جلوی پنجره ایستاده بود. روزن با یک جست از تختش بلند شد که ببیند. اوا بود. با چشمهای نگران و ملتمس نگاهش میکرد. دستهایش رو رو به او بلند کرد. فروشنده سابق مشتش را با قیز تکان داد و فریاد زد.
برو از اینجا! برو خونه پیش بچه هات!
روزن که کرکره را محکم پایین میکشید، دیویدوف جلویش را نگرد. رسیدیم به بخش کارشناسی این برنامه. در خدمت آقای دکتر کیهان بهمنی، استاد دانشگاه، مترجم و پژوهشگر خوب کشورمون هستیم. سلام آقای دکتر، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم بستان‌دوز. خوشحالم که این فرصت دوباره به دست آوردم که در خدمت شما باشم.
تشکر می‌کنم. درباره مالآمود و داستان رحم کن میخواییم صحبت کنیم. من فکر میکنم خیلی از شنونده ها مثل من با پایان این داستان به مشکل خوردن. یک ابهامی در انتهای داستان وجود داشت که نتیجه گیری رو یکم سخت میکرد. ما نمیدونستیم که قهرمان داستان الان تو چه وضعیتی، آیا مرده، در برزخ به سر میبره، خودشو نکشته، اون کسی که ازش سوال میکنه کیه. اگر میشه شروع و بریم روی پایان داستان و از اونجا آغاز کنیم.
نکته اصلی درباره این داستان همون پایانش هست.
بله.
یاد ما میندازه که یک نویسنده تا چقدر میتونه دیکتاتور باشه. میتونه داستان خودش رو، جهانی رو که خلق میکنه، به شکلی خلق بکنه که خواننده رو داری بلا تکلیفی بذاره و هیچ کمکی هم بهش نکنه در حل این مسئله بغرنجی که در جهان داستانی خودش به وجود آورده، و این خواننده است که باید تصمیم بگیره چیکار بکنه. در مورد این داستان رحم کن، نکته اصلی همین هست که برداشت‌های مختلفی وجود داره. ما نمی‌دونیم این داستان رو باز به عنوان یک داستان کاملا رئالیستی بخونیم یا یک داستان غیر رئالیستی، به عنوان یک داستان خیالی در نظر بگیریم. اما همونطور که گفتم منتقدای مختلف نظرات مختلفی داشتن بعد از اینکه این داستان رو خوندن. عده‌ای معتقد بودن که با توجه به عناصر خاصی که در داستان وجود داره ما خیلی راحت میتونیم بگیم کل داستان یک داستان رئالیستیه. فردی بوده که تلاش میکرده به خانم کمک بکنه، اون خانم از کمک‌های ایشون سرباز میزده، قبول نمیکرده و در نهایت هم اون فرد تلاش کرده که خودکشی بکنه و حالا این خودکشیش موفق نبوده و در انتهای داستان هم به گفته بعضی از منتقدها شاید در یک جای مثل یک مؤسسه روانیه که اومدن برای درمان و اون کسی که داره باش صحبت میکنه نه مأمور آمار نه مأمور ممیز مالیاتی بلکه یک پزشکه که داره باش صحبت میکنه. این یکی از برداشتهایی است که راجب این داستان هست. نکته که اکثر منتقدها راجب صحبت کردن عناصر رئالیستی که در داستان وجود داره، یعنی از همون ابتدای داستان اگر ما نگاه بکنیم میبینیم نوع توصیفاتی که داره میکنه توصیفات کاملا رئالیستیه. در اون اتاقی که هستن، اتاق کاملا یک اتاق ساده است، میتونه ما رو یاد یک اتاقی در یک مؤسسه خاص بندازه، چون در طول داستان هم ما میفهمیم که این فرد، این مأمور آمار از طرف یک مؤسسه هست اما اسمی از اون مؤسسه برده نمیشه. بله. بنابراین معتقده اومدن و این برداشت رو کردن که شاید این اتاق یک بیمارستان روانی هست. در جایی در همون ابتدای داستان میگه، وقتی داره اتاق رو توصیف میکنه میگه اتاق چهارگوش تمیز ولی سرد که حباب کم نوری روشنش میکرد. حالا اگه ما یه بار دیگه برگردیم این قسمت رو نگاه بکنیم میبینیم چقدر ما رو یاد این اتاقهای تیمارستان ها میندازه. تقریبا لخت بود، تخت و صندلی تاشو و میز کوچک و گنجه‌های کشودار رنگ نخورده و کهنه و ظرفشویی کوچکی با یک تکه زمخت صابون سبز ارزان روی گیرهش که بویش از اون بر اتاق هم شنیده میشد. اساسی در اتاق نبود، کمدی در کار نبود، ولی کی کمد لازم داشت؟ تمامی عناصر نشون میده که این جایی که ما درش هستیم یک جای کاملا واقعی هست. اما از طرف دیگه وقتی من داشتم این بند رو میخوندم یاد یک داستانی افتادم که فکر میکنم حدود 10 سال پیش از یه نویسنده فرانسوی ترجمه کردم، ژان اشنوز، به نام پیانو. ماجرای یک پیانیستیه که کشته میشه و میره به عالم برزخ و اتفاقا اتاقی که اونجا توصیف میکنه خیلی شبیه این اتاقه. و همین بود که من رو هم به شک انداخت که چقدر این توصیفات شبیه هم هست. یک نویسنده از ادبیات فرانسه، یک نویسنده از ادبیات امریکا وقتی دارن این برزخ رو توصیف میکنن ما میبینیم شباهت ها وجود داره. اما تمام این مسائل رو اگر ما بخوایم در نظر بگیریم باز میرسیم به اون نکته ای که یکی از خصوصیات اصلی داستان کوتاهه و اون خصوصیت هم پتانسیل داستان کوتاه در به وجود آوردن معانی مختلف است. یعنی اساساً یکی از توانایی‌های داستان کوتاه اینه که به خاطر موجز بودن و کوتاه بودنش همه اطلاعات رو به خواننده نمیده و بنابراین چند لایه معنایی به وجود میاره. حالا هر خواننده میتونه برداشت‌های خودش رو داشته باشه. ما هیچ کدوم از این برداشت‌هایی که برای این داستان میگیم رو نمیتونیم به طور قطعی یک برداشت نهایی بدونیم. اگر در طول همین داستان باز ما نگاه بکنیم میبینیم تمام اون خصوصیاتی که درباره این دو شخصیت داره میگه، چه اون فرد آمارگیر چه قهرمان داستان ما، خصوصیت های انسانیه. برای مثال بارها اشاره میکنه که این قهرمان داستان بیماره، در صورتی که در عالم برزخ ما یک چنین حسی رو نداریم. پس اگر با خودش بیماری آورده یعنی هنوز در قید حیاته. یا اون فرد مقابلش، اون مأمور آمارگیر، رنگ چهرش سرخ میشه وقتی که خودنویسش نمینویسه، از یک مداد استفاده میکنه. این همه عناصر یک دنیای واقعی هست. بنابراین ما نمیتونیم با قطعیت بگیم که یکی از این خانش‌ها خانش درسته. این پتانسیل رو داره داستان که از هر دو طرف بشه راجبش صحبت کرد. و باز یه نکته دیگه‌ای که بعضی از منتقدا بهش اشاره کردن، گفتن که شاید اقدام به خودکشی که قهرمان داستان انجام میده ناموفق بوده و به خاطر اینکه اموال خودش رو هم به نام کرده بوده و این کار هم غیر قانونی بوده، یعنی مسئله خودکشی حتی در جامعه امریکا غیر قانونی بوده، حالا کسی اومده از طرف بیمه و داره بررسی میکنه موضوع رو که اصلا ماجرای این انتقال اموال چی بوده و این مسئله چی بوده. باز این یکی دیگه از برداشت‌های هست. بازم تاکید میکنم که خیلی نمیتونیم با قطعیت یکی از این خانش ها رو خانش نهایی این داستان بدونیم.
درسته.
اصطلاحی هست، فکر میکنم توی که یکی از برنامه ها راجبه صحبت کردیم، اصطلاح میوتابیلیتی، حالا در زبان انگلیسی بهش میگن، و اونا همین چند لایه بودن معنا در داستان کوتاهه. شما با یک تفسیر نمیتونی بسنده بکنی، میتونه تفاسیر مختلف در مورد داستان وجود داشته باشه.
درومایش چیه؟ میخواد چیو بگه؟
خیلی درومایه‌های مختلفی میتونید برای این داستان در نظر بگیریم، اما اون بحث اصلی که حالا در ادامه سایر آثار مالاموت ما میتونیم ببینیم، همون بحث مشکلات هویتیه که یهودیان در اون دوره در امریکا داشتن.
بله.
خب برنا مالاموت هم یکی از اون نویسندگان یهودی بوده که این دل مشغولیت رو داشته راجع به این بحث بحران هویتی که در اون زمان باش مواجه بودن، در آثار خودش زیاد صحبت کرده.
خود مالاموت گفته که از داستایفسکی خیلی وام گرفته تو داستاناش. درباره این داستان هم شخصیت‌ها و فضای داستان یکم ما رو یاد داستانای داستایفسکی میندازه. میشه نوع پرداخت شخصیت‌های این داستانو نزدیک به شخصیت‌های داستایفسکی دونست؟
از این نظر که بیشتر قهرمان‌های مالاموت ضد قهرمان هستن، بله. یعنی قهرمان‌هایی هستن که فاقد عناصر قهرمانگونه قهرمان‌های کلاسیک هستن. بنابراین اینکه چقدر این قهرمان‌هایی که در داستان‌های خودش میاره شخصیت‌های باورپذیری هستن و انسان‌های خاکی و از جنس خود ما هستن، از این نظر میتونیم بگیم خیلی شبیه آثار داستایفسکی.
راجع به شخصیت این زن و رنجی که به خودش میده و به هیچ عنوان حاضر به دریافت کمک نیست، راجع به این میتونی یه صحبتی بفرمایید؟
میتونیم باز این رو یکی دیگه از درون‌های داستان بدونیم که مقاومت این زن و تلاشش هست برای اینکه اون استقلال خودش رو حفظ بکنه. یعنی با وجود تمام مشکلاتی که هست، با وجود اینکه اون مغازه‌ای که داره اصلا فروش خوبی نداره و به قول همین قهرمان داستان در یک قبرستان این مغازه رو انگار گرفته، با این وجود باز اون شخصیت خودش رو حفظ میکنه و هویت خودش رو حفظ میکنه. تمام تلاشش در این راه هست که بدون کمک گرفتن از اطرافیان خودش ادامه بده، که خب از این نظر شاید بگیم که یک پیام خیلی خوبی هم حتی راجع به زنها داشته، و اگه بخوام از نقطه نظر فمینیستی داستان بررسی بکنیم شاید بگیم خیلی از این نظر قویه.
بله.
بوده این شخصیتی که خلق کرده.
درباره تکنیک مالاموت در داستان پردازیاش صحبتی هست؟
به طور کلی مالاموت یکی از خصوصیات اصلی که در آثارش ما همیشه میبینیم اینه که به نحوی طنز رو با تراژدی با هم یکی میکنه. در خیلی از رمان‌هاش ما این مسئله رو داریم که عناصر طنز، عناصری که ما تحت عنوان هیومر میشناسیم، اینها رو وارد اون تراژدی‌های خیلی بزرگتر میکنه. یعنی به نحوی اون تراژدی که در داستان خودش در حال وقوع هست و به وسیله عناصر طنز تلطیف میکنه و یه کاری میکنه که برای خواننده درکش یه مقدار باورپذیرتر باشه و شاید در زمان ویلیام شکسپیر عنصری در نمایشنامه به کار میرفت تحت عنوان کامیک ریلیف، اوردن یک صحنه طنز در او دل تراژدی برای خاطر اینکه اون تنشی که در ذهن بیننده به وجود اومده مقدار کم بشه. حالا اون کامیک ریلیف رو اومدن یه مقدار شکلش رو عوض کردن و شما میبینید در خیلی از آثاری که به ظاهر آثار تلخی هم هستن یه مقدار عناصر طنز درشون وجود داره، و اتفاقا مالاموت استاد این کار بود که چطور بیاد این عناصر طنز رو ببافه در درون اون تراژدی بزرگی که داره تعریف میکنه. اگر طرح کلی داستانش ماجرا یا داستان تراژدی باشه، با آوردن عناصر طنز یه مقدار تحمل اون تراژدی رو راحت تر میکنه برای خواننده.
همینطوره. چقدر تحت تاثیر ادبیات یهود بوده؟
خیلی زیاد. یکی از اون نویسندگانی که در دهه‌های 50 و 60 توجه زیادی داشت به مسئله یهودیان و بحران هویتی که براشون وجود داشت، اتفاقا برنارد مالاموت بود که در کنار سال بلو و سینگر جزء نویسندگان بزرگ اون زمان بودن که برای اولین بار نوعی از ادبیات داستانی رو به وجود آوردن که صدای یهودیان در امریکا شنیده میشد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، درباره داستان دوباره برگردیم، میشه راجع به شخصیت دیویدوف و خود روزنم توضیح برمون بفرمایید؟
داستان کلن 4 شخصیت داره که 2 شخصیت شخصیت‌های فرعی محسوب میشن و 2 شخصیت شخصیت‌های اصلی داستان ما هستن به خاطر اون نقشی که در داستان دارن. یه توضیح هم بدم خدمتون که یکی از دوستان این رو میپرسید که ما چطور بیایم بین شخصیت‌های اصلی و فرعی داستان تمایز قائل بشیم، از کجا بدونیم کدوم شخصیت‌ها اصلی هستن یا فرعی. خیلی راحت منتقدا میگن زمانی که شما یک شخصیت از داستان حذف بکنید و در اون داستان خلالی به وجود نیاد میشون یک شخصیت فرعی باشه و شخصیت‌های اصلی همه باز در این داستان باشه. بنابراین میتونیم بگیم 3 شخصیت اصلی داره، چون اون زن هم واقعا شخصیتش کلیدی است در داستان. روزن یک فروشنده سابق قهوه است، تاجری بوده که قبلا کار قهوه انجام میداده و فردیه که حالا در طول داستان ما متوجه میشیم که مجرد هست و یک کلیه هم بیشتر نداره. از نظر وضعیت مالی وضعیت خوبی داره، خونه ای داره که راحت میتونه 2 تا خانواده رو در اون جا بده، اما از نظر سلامتی خیلی سالم نیست، از نظر جسمانی مشکلاتی داره و تمام تلاشش رو میکنه که با اون مرد یهودی و همسرش کمک بکنه که بعد از اینکه اون مرد یهودی میمیره سعی میکنه به اوا همسرش کمک بکنه که موفق نمیشه. خیلی روی عزم خودش جسم هست و تمام داستان هم حول همین تلاشای این آدم میچرخه که چطور داره تلاش میکنه که به اون زن کمک بکنه. تمام اون صحبتایی که ما درباره این قهرمان داستان آقای روزن میکنیم به ما نشون میده که داستان یک خط کاملا رئالیستی داره. باز این در ادامه همون صحبتی که ما در ابتدای بحثمون داشتیم. و همینطور اون مأمور آمارگیری که معلوم نیستش از کدوم مؤسسه اومده، دیویدوف، نوع صحبت کردنش خیلی جدی هست و باز دوباره تمام مؤلفه های ادبیات رئالیستی رو به ما نشون میده. یعنی حتی در مورد گفتم سرخ شدن چهرهش، عصبانی شدنش وقتی وارد اتاق میشه میبینه اتاق خیلی تاریکه و میگه چرا اینجا تاریک است، اینا همه نکاتی هستش که منتقدا دست گذاشتن و گفتن اینها باعث میشه که ما به این واقعیت برسیم یا به این نتیجه برسیم که حتما داستان جنبه رئالیستی داره، یعنی نباید خانش غیر رئالیستی رو انجام بدیم. خب اون نوع یادداشت کردنش و زبانی که استفاده میکنن باز یک زبانی که مشخصا داره به زبانهای قدیمی عبری اشاره.
خب این خودش نشونه این نیست که الان این رئالیستی نیست. واقعا این برای من یه نکته بود که من رو ببر به اینجا که واقعا جای برزخیه.
چرا؟
برای که این زبان ناشناخته ایه. میگه به چه زبانی داری مینویسی؟
اگه یادتون باشه ما توی یکی دیگه از برنامه قبلیمونم فکر میکنم راجع به سینگر بود، همین بحث رو داشتیم و در اونجا ما همین رو میگفتیم که یهودیان اصیل رو زبانهای قدیمی خودشون خیلی تاکید دارن.
آخه میپرسه میگه عبریه، یدیشه، چیه؟ میگه نه یه زبان خاصه، زبان خیلی قدیمیه.
اینم میتونیم بذاریم جزء اون ابهاماتی که در داستان باقی میمونه.
بله.
بله بله میتونیم بگیم اینم جزء اون ابهامات هست.
من اصرار دارم که اینجوری ببینم.
این یه واقعیتیه که ما میگیم نویسنده خیلی دیکتاتور هست و عقاید خودش رو مینویسه و اجازه تفسیر واقعی رو نمیده، اما از اون نظرم باید این رو بهش توجه بکنیم که هیچ خانشی در مورد ادبیات خانش نهایی نیست.
بله همینطوره.
هر
بله.
خواننده میتونه یک نکته جدید راجع به ایدئولوژی داستان بگه که شاید نفرات قبلی نگفتن.
اصلا جذابیتش همینه. من اولین بار که خوندم این اپامه برام خیلی عجیب بود. بله. بعد وقتی که اینجوری این گره رو برای خودم باز کردم که خب با گاز این اتفاق براش رقم خورده و اینجا برزخ، یکی کسی اومده حالا ازش بپرسه که تو کی هستی، چیکار کردی، چرا اینجایی، و بعد دیگه حالا هر چیه که میرفتم جلو این فضای سرد اتاق که به تصویر کشیده بود، این که میگه کمد کی میخواد، این که اصلا نور نمیخوام، میگه بیرون دارن چی میگن، اون داره میگه که ما اینجا به فلسفه نیاز نداریم، میگه به چی نیاز، یعنی همه اینا یه جوری کنار من نشست که بتونم اینو قبول کنم که نه واقعا این اتفاق براش افتاده و اون دست به خودکشی زده که این سرنوشت این زن رو تغییر بده این شکل. ولی بعد که الان شما میفرمایید که میشه اینجوری هم دید، الان باز نگاه میکنم میبینم اینجوری هم میشه چیپ قضایی و جذابیتش به همینه.
اصلا از خصوصیات ادبیات خوب همین هست که راه خانش‌های متفاوت رو باز میذاره. متن اونقدر بسته نیستش که یک جا تموم بشه.
من.
اگر تموم بشه دیگه اون چیزی که ما جاودانگی ادبیات میدونیم وجود
نداره. بله واقعا هم برجستگی دیگه که برای من داشت نکته که شما باز فرمودین همین قضیه طنز ماجرا بود.
بله.
دیگه یعنی اصرار این و انکار اون یک فضای طنزی رو به وجود آورده بود که خیلی جذاب بود.
بله.
اینم
بله.
یکی از تبحریه که آقای مالامود به کار برده. نکته دیگه هست درباره داستان؟
فکر میکنم تمام نکاتی که مربوط به این داستان بود رو گفتیم و من مطمئن هستم شنوندگان خوب ما حتما، چون من وقتی رفتم نظرات شنوندگان خوب برنامه‌مون رو خوندم، واقعا تعجب کردم که چقدر بهتر از ما میبینند و چه نکات ریزی رو اشاره کردن که برای من اون قسمت کامنت ها بیشتر کلاس درس بود.
بله خواهش میکنم. بله منم واقعا این توجه شنونده های عزیز ما و همراهیشون در سایت یا با پیامک خیلی تأثیر گذاره و من واقعا ازشون متشکرم که باعث دلگرمی هستن برای ما. خیلی ممنونم آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتین، وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
شهرت اصلی مالامود به خاطر داستان‌های کوتاه اوست که اغلب حکایتی مبهم دارند و در یک محله یهودی نشین خیالی با مهاجران یهودیش رخ می‌دهند. فلانری اوکانر درباره او نوشته است: من نویسنده داستان کوتاهی پیدا کردم که از هر داستان کوتاه نویسی از جمله خودم بهتر است. مالامود نخستین داستان‌های کوتاهش را در 1943 در مجله‌ای به چاپ رساند و پس از آن در آغاز دهه 50 داستان‌هایش در چند مجله به چاپ می‌رسید. او که در نیمه دوم قرن بیستم می‌نوشت، به خوبی از مسائل اجتماعی روزگارش آگاه بود. مسائلی چون بیریشگی، خیانت، تجاوز، طلاق و چیزهای مانند این. اما او در داستان‌هایش عشق را نجات بخش و فداکاری را الهام بخش به تصویر کشید. در داستان‌های او موفقیت اغلب به همکاری میان پادقهرمانان داستان بستگی دارد. برای نمونه در داستان سوگواران، صاحب خانه و اجاره نشین از غم و اندوه یکدیگر درس می‌گیرند. در اون مایه آثار او خصلت‌های جهانی یهودیان است. در وجود این آدم‌ها و در لابلای آداب و سنت‌های یهودیان او کارمایه و استعاره‌های لازم و مناسب بینش بشر دوستانه خیش را می‌یابد. با این حال او خود را نویسنده آمریکایی می‌دانست و می‌گفت: من نویسنده یهودی نیستم، اما یهودیان را دوست دارم و اگر فقط یهودیان را دوست داشته باشم، خودم و رسالت ادبی‌ام را کوچک کردم، چون من به سنت بزرگتری تعلق دارم. هرچند که مردم مرا یهودی تر از آن که هستم میبینند، ولی من دوست ندارم در این دستبندی ها قرار بگیرم، چون بزرگترین هدفم این است که نویسنده بهتری شوم. مالامود در سال 1986 در 71 سالگی درگذشت. او که افسون بر جایزه پولیتزر و جایزه ملی کتاب، یک بار برنده جایزه او هنری و یک بار هم نفر دوم جایزه پن فاکنر در داستان نویسی شده بود، در وصیت‌نامه‌اش $10,000 به مرکز آمریکایی پن هدیه داد و از سال 1988 این مرکز برای گرامی داشت یاد مالامود سالانه جایزه پن مالامود را به بهترین داستان کوتاه می‌دهد. آلیس مونرو، جان آپتایک، سال بلو و شرمن الکسی از نویسندگانی بودند که تاکنون برنده این جایزه شدند. Thank you.
بیشتر داستان‌های مالامود روایت احساس گناهی مبهم در آدم‌های ساده دل و تلاش اونها برای بخشایش این گناه. شخصیت‌های داستان‌هاش درگیر اضطراب، تنهایی، تردید و سردرگمی‌اند و سعی می‌کنن با انسانی دیگه رابطه‌ای صمیمانه برقرار کنن تا به هستی خودشون معنا و مفهومی ببخشن، اما غالباً با شکست روبرو میشن و دلیل شکست و ناشایستگی خودشون میبینن و سرخورده تر از قبل میشن و با همه تلاششون با نوعی وقار و اصالت یأس‌آمیز در گرداب همون خصلت‌ها و گرایش‌ها و دلمشغولی‌ها و ارزش‌های موروثی خودشون دست و پا میزنن. خب عزیزان، به پایان هزار توی داستانی دیگه رسیدیم. خوشحال میشیم که با ما از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش در تماس باشید. با گفته از مالامود این برنامه رو به پایان میبریم. اون در جای گفته هنر باید تفسیر کند، اگر نه خام و نپخته است. هنر فرصتی برای تجربه های زیبایی شناسانه فراهم می کند. هنر روح آدمی را آرام می کند. هنر تجربه ایست دلفروز، نیروبخش و برانگیزاننده. هنر به آدمی امکانهای تازه را نشان می دهد. هنر از نوع آفریدن انسان است. شبتون آرام.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز. به پایان برنامه های بخش عصرگاهی امروز دوشنبه 21 تیر ماه میرسیم. تشکر میکنم از همراهی صمیمانه‌تون تا این لحظه که ما رو همراهی فرمودید. ضمن اینکه از همراهی با شما عزیزان در این بخش مرخصی میخواییم از حضورتون و دعوت به شنیدن سومین قسمت از نمایش تو آسمون ها دنبالت میگشتم از مجموعه قصه شب. از حضورتون مرخص و خداحافظ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم